انشالله. خیلی متشکرم آقای سرندجی، روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ. و سپاس از شما شهروندان محترم که بخش صبحگاهی صدای شهر رو شنیدید. روز خوبی داشته باشید و خدا حافظ.
بالام ساعت 10 از پخش شبکه رادیوی تهران از شما همراهان گرامی دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زنده تهران کلینیک باشید.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببری؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه وفا هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی وفا به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با وفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین.
نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
جا
تهران کلینیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما شنوندگان تهران کلینیک رادیو تهران بخیر. ساعت 10:04:51 است. تا ساعت 10:30 همراه شما هستیم و در بخش پایانی برنامه امروزمون با آقای دکتر ادیب مقدم، متخصص چشم، صحبت میکنیم درباره بیماری ها و مشکلات مربوط به چشم. اگر شما هم سوالی دارید میتونید در همین برنامه مطرح کنید. 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. خانم حیدری، خبرنگار حوزه سلامت، دستپر در استودیوی پخش تهران کلینیک رادیو تهران هستم. بهشون سلام میکنم تا خبرهای تازه حوزه سلامت رو از زبانیشون بشنویم. خانم حیدری، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبمون. با خبرهای بسیار خوب و متنوع امروز در خدمتتون هستم. اجازه میدین شروع کنم؟
خواهش میکنم. فقط من بگم که شما با به اتفاق وزیر محترم بهداشت و معاونانشون در سفری که به مشهد داشتن بودید، همراه بودید و
بله.
بیشتر خبرها مربوط به همین سفر خواهد بود.
بله بله، یک سفری بود در اجلاس، یعنی سفر موضوعش اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور بود. البته یک سفر دیگه‌ای هم پیش اومد در خلال این اتفاق، این حاشیه که در مشهد برگزار شد و سفر به گناباد بود که حالا در ادامه من بیشتر براتون توضیح می‌دم.
خواهش می‌کنم. خانم حیدری بفرمایید، مقدمتون رو بگید که ما
خواهش می‌کنم.
بس 3 ساعتی هم داریم.
خواهش می‌کنم. ما در سفری که داشتیم، خب جلساتی که برگزار شد، آقای وزیر دکتر نمکی همچنان تاکید کردن که سیاستشون تأمین داروهای اساسی هست و ابلاغ هم کردن که قرارگاه غذا و دارو هم باید در استان‌ها ایجاد بشه و هفتگی گزارش‌های داده بشه. این خبرها، این دو تا خبر از این جهت اولویت دارن که در روزهای اخیر شفاف‌سازی‌ها و اقدامات بسیار خوبی از سوی وزیر بهداشت در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی اتفاق افتاده و این اتفاق خیلی خوبی هستش. این پیگیری ها و سیاست هایی که آقای نمکی در دستور کار خودشون و وزارتخونه قرار داده.
بسیار خوب. ما درباره فرایند شفافسازی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرونده ای داریم که برای 2-3 روز بازنگهش می‌داریم و به اتفاق خانم حیدری بعد از این چند روز خواهیم بست.
تهران کلینیک.
شروع
الان اسم این شرکت ها که به عنوان فساد، یعنی در واقع شرکت ها براشون دردسر هم ایجاد میشه، یعنی بدون پیشینه و
الان شما نمیخوری.
در اواخر تیر ماه امسال وزیر بهداشت آقای دکتر نمکی طی جلسه‌ای که در فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس و همچنین کمیسیون بهداشت داشتند، از رانت و فساد در حوزه سلامت و مبارزه با آنها گفتند. وزیر بهداشت همچنین عنوان می‌کنند که نمی‌دانیم 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی کجا هزینه شده و بعد در صفحه خودشان به احتکار دارو، داروهای تقلبی و عرضه بعضی از داروها در بازار سیاه اشاره می‌کنند. رئیس اسبق سازمان غذا و دارو دکتر پیرصالحی:
وقتی این برای پیش میاد که از خارج از سازمان داره این فشارها وارد میشه، وقتی نمایندگان محترم مجلس بعضیشون دخالت میکنن در امر دارو، بعضی از نهادهای بیرونی دخالت میکنن، جاهایی هست که بالاخره بحث فساد دارو مطرح میشه.
با هم صحبت‌های محمود نجفی عرب، عضو هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان داروهای انسانی رو بشنوید.
در مورد فساد در سازمان غذا و دارو، هر روز یه خبر جدید در یک دو ماه اخیر میاد. نگرانی‌های هم برای مردم، برای شرکت‌های داروسازی، برای همه اقشار داره به وجود میاد. من می‌خوام که در مورد این فساد شما یه صحبت بکنید و بگید که اصلا این داستان فساد از چی هست و چرا این اتفاقات داره میفته.
ببینید، ریشه این مشکلاتی که ما ظرف این چند وقت احیاناً باش مواجه هستیم، تنها به بخش دارو هم از کنم که نمیرسه. شما نگاه کنید، ما وقتی که میاییم
سه نرخ ارز در کشور، چهار نرخ ارز در کشور درست میکنیم، طبیعی است که یک سری آدمایی که به دنبال رانت هستند، به دنبال عرض کنم که نون حلال نیستند، طبیعتا این مسیرها رو طی میکنند و نهایتا سعی میکنند دست در خزانه کشور بکنند. همه فضای اقتصادی کشور، تمام افرادی که در حوزه کسب و کار کشور هستند، از روز اولی که این ارز 4200 مطرح شد مخالفت کردن، گفتن نکنید این کار رو. اتاق بازرگانی اولین جایی بود که صداش در اومد و این قصه.
آقای دکتر ببخشید، من این رو از وزارت بهداشت پرسیدم، اتفاقا متهم میکنن اتاق بازرگانی و میگن به خاطر اینکه میخوان رانت داشته باشن، یعنی به دلیل رانت، به خاطر اینکه میخوان قیمت دارو رو خودشون انحصاری بالا ببرن و به این دلایل مخالفن.
کسی که دارو که خوشبختانه از جمله کالاهایی است که نظام قیمت گذاری روش حاکم بوده و هست و خواهد بود، که الان کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت قیمت دارو رو تعیین میکنه، که اصلا دست خود مصرف کننده یا تولید کننده نیست که. اما تو حوزه دارو اخیرا هم یه دوستی رو منتشر کردن، شما اون لیست رو احتمالا تو روزنامه شب خوندید.
بله، این 10 تا شرکت
اعلام کردن که اینا اصلا که نسبت به رفع تعهد ارزششون اقدام نکردن و عرض چنین شده است. خب این ببینید، وزارت بهداشت رسما خودش پاسخ داد این رو، این نامه اصلش از اون که از دفتر آقای رئیس جمهور در اومد و نهایتا آقای رئیس جمهور دستور داد که این رو رسیدگی بکنن و بعد این رو به وزارت بهداشت منتقل کردن، وزارت بهداشت هم به شرکت ها منتقل کرد و شرکت ها هم پاسخ دادن، یعنی همه اون 10 تا شرکتی که تو اونجا هستن پاسخ دادن که آقا این چگونه است. ببینید اینا که قانونا 6 ماه فرصت دارن برای اینکه اصلا رفت و فتح امور بکنند و بردارن از باب که تصفیه کنند، ولی به هر حال به دلایلی که کاملا روشن هست، حالا یا مشکل گمرک یا مشکل از کنم مغایرت های اسناد یا مشکل انتقال ارز یا مشکل نمیدونم ریا، به هر حال این ممکنه که از اون 6 ماه مثلا یه ماه دو ماه هم بگذره. خب اینو شرکت در جریان، در وزارت بهداشت در جریان، اصلا امکان این وجود نداره که شرکت بتونه از این مبلغ مثلا یه همچین سوء استفاده ای کرده باشه. تو تمام شرکت های دارویی اینطوری.
آقای دکتر 10 تا شرکت رو مبرا میدونید از این اتهامی که؟
قطعاً این گونه است. قطعاً این گونه است. من عرضم این است که شما به عنوان خبرنگار میتوانید با تک تک این شرکت ها تماس بگیرید، تک تک این شرکت ها توضیحات قانع کننده رو خدمت شما بدن. اصلا این گونه نیست که الان مثلا این شرکتی رفته باشه همچی کار کرده باشه، یعنی اصلا ممکن نیست اصلا در حوزه داروی کشور.
خانم حیدری، بسته صوتی رو شنیدیم، شما با تک تک شرکت ها که در بسته هم صدای شما بود و پخش رو تماس گرفتی؟
ما با اغلب شرکت‌ها صحبت کردیم و تماس گرفتیم و اینکه حالا تا نهایی بشه موضوع قرار خبر بدن، یعنی تا 10 روز آینده قرار شده که در این باره اطلاعاتشون رو اعلام بکنن. وزارت بهداشت، آقای دکتر جهانپور هم که رئیس روابط عمومی هستن و یکی از اعضای قرارگاه هم، قرار شده که در این باره اطلاعات کافی و اطلاعات تکمیلی رو در مورد این شرکت‌های داروسازی در اختیار ما قرار بدن.
پس ما ظرف یکی دو روز آینده که هنوز این پرونده رو باز نگه می‌داریم، می‌تونیم این فرصت رو داشته باشیم که آقای جهانپور هم صحبت کنیم.
بله حتما.
اگه شما هم موافق باشید بعد از شنیدن این بسته صوتی ما با آقای دکتر ریاحی صحبت کنیم. ایشون رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هستن. جالبه که نظر ایشون رو هم در این مورد بتونیم بپرسیم.
موافقید؟ بله حتما.
آقای دکتر ریاحی، به شما سلام میکنم، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر.
زنده باشید. خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت هستم و با شما صحبت میکنم.
خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم آقای ریاحی.
سلام،
شما
بخیر.
آقای ریاحی، صحبت های آقای عرب رو شنیدین و اتفاقات این روزهای اخیر وزارت بهداشت و در حوزه دارو هم پیگیر هستین خودتون و بارها هم ما در این زمینه با شما گفتگو کردیم، میخوایم نظر شما رو هم در این باره داشته باشیم.
صرفا در مورد همین نامه‌ای که در آمده بود که در واقع رئیس جمهور نوشته بودن، به سر زیر نویس کرده بودن و آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی نامه داده بودن، اون رو منظور
بله شونه. در مورد این موضوع و اینکه اصلا شفافسازی هایی که در حوزه دارو داره اتفاق میفته، تو چه زمینه خوب هست و چقدر تونسته مثمر ثمر باشه؟
بله، من خیلی خلاصه عرض بکنم خدمتتون که اولا حوزه دارو و تجهیزات کلن از شفافترین بخش های اقتصاد بوده در کشور، که من با نشریات مختلف فکر میکنم با خود سرکارم قبلا مصاحبه داشتیم.
بله.
اینقدر تحت کنترل دارو میاد، فروش میره، قیمت گذاری میشه، قیمت خریدش، میزانش، اینا مشخص میشه، بنابراین شفاف هست. بعضی از تصمیم گیری ها که بیشتر برمیگرده به کمیسیون های ماده 20، کمیسیون های موضوع ماده 20، کمیسیون مثل کمیسیون ساخت و بود، کمیسیون قیمت گذاری، به دلیل عدم حضور زینفا، یعنی نمایندگان تشکلایی که راجبشون تصمیم گیری میشه، به اصطلاح همیشه مطالبه ما بوده و اینکه بلافاصله بعد از انجام کمیسیون نتایجش اعلام بشه، که فکر میکنم این نظر آقای وزیر رو هم جلب کرده و فکر میکنم تو برنامه یا ذهنشون هست که این اتفاق بیفته، این کار رو بکنن.
برنامه صحبتی با هم داشتین آقای ریاحی؟ جلسه در این زمینه برگزار شده؟ ارتباطی با وزارت بهداشت در این زمینه داشتین شما؟
نه راستش من آقای دکتر نمکی رو از وقتی وزیر شدم خدمتشون نرسیدم، بیشتر از صحبت‌های همکاراشون که در تماس کاری هستیم اینو عرض میکنم. به هر حال برای به وجود آوردن شفافیت باید عواملش رو در واقع فراهم کرد. یکیش مشارکت دادن زینفعا در تصمیم سازی هاست و بعد اعلام سریع تصمیمات. این یه مطلبه، ولی منم با آقای دکتر نجفی موافقم که بحث ارز، من چند خیلی هم میگم که ارز 4200 تومانی کلا زمینه رانت و فساد و این هاست. در مورد دارو من مطمئنم که همچین اتفاقی نمیتونه بیفته، غیر ممکنه، چون اینقدر تحت کنترل کار انجام میشه و من عرض کردم قبلا هم دارو مثلا یک کشتی گندم، یک کشتی روغن، اینا نیست، این اقلام خورده و یه شرکت ممکنه 1000 کیس واردات در سال داشته باشه یا تولید کننده 1000 کیس و بچه تولیدی داشته باشه، بنابراین ارزی اگر صرف این میشه همینطور.
یعنی پیشنهادتون که ارز به چه صورتی باشه آقای ریاحی؟
ارز مثل بقیه کالاها باشه. حالا ما که طرفدار تکنرخی ارز هستیم، ولی حالا اگه تکنرخی نمیشه اون نیما هست یا هرچی هست که برای سایر کالا هست باشه و ما با تفاوتش به بیمه پرداخت بشه برای اینکه قیمت دارو برای مصرف کننده نهایی افزایش پیدا نکنه.
خیلی ممنون.
غیر از این همیشه خب زن و شک هست و بالاخره الانم سازمان‌های مختلفی هستن که نظارت میکنن بر اینم، خب کارو مشکل میکنه کار اجرا رو.
در نهایت با شفاف سازی و اتفاقاتی که در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در رخ میده همراه هستین، موافق هستین؟
بله، ببینید با شفاف سازی که اصلا مطالبه ماست و بخش خصوصی و در دارو به طور اخص ما سالهاست همین رو عرض میکنیم که همه چی کاملا شفاف و روشن باشه، در این شکلی نیست، منتها خب روش اجراش و اینکه چه عواملی، چه کارهایی باعث شفافیت، باعث ایجاد شفافیت میشه ممکنه بحث داشته باشیم، ولی هر یک نیم قدم هم برای ما غنیمت و استقبال ازش میکنیم.
خیلی عالی، دست شما در
این کار بکنن ممنون میشه.
خیلی ممنون آقای دکتر ریاحی، ممنون که گفتگو کردید در این برنامه با خانم حیدری و ما رو مطلع کردید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
دیابت کنترل نشده در بارداری در 3 ماهه اول میتواند باعث بروز ناهنجاری های مادرزادی در جنین شود. در صورتی که قند خون مادر باردار افزایش یابد و کنترل نشود، میتواند افزایش وزن جنین و ماکروزومی را به همراه داشته باشد. همچنین احتمال فشار خون بالا در بارداری را سبب میشود. بعد از تولد جنین اگر مادر دچار دیابت باشد، باید قند خون و کلسیم آن دقیق کنترل شود، چرا که احتمال کاهش قند خون نوزاد و زردی آن بیشتر می شود. در مادری که قند خون بالایی دارد، ریسک زایمان زودرس افزایش پیدا می کند. گاهی هم به دلیل رشد زیاد جنین به تشخیص پزشک زایمان زودتر انجام می شود. به همین دلیل ممکن است نوزاد به دلیل کامل نشدن ریه دچار مشکل تنفسی شود. مراقب سلامت خود و فرزندانمان باشیم. ارادتمند، تهران کلینیک.
ساعت 10:19 دقیقه و 32 ثانیه است. دقایقی پیش گفتگوی خانم حیدری رو با آقای دکتر ریاهی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو شنیدید، به خاطر اینکه ما پرونده‌ای رو باز کردیم در زمینه شفافسازی در حوزه دارو و تجهیزات دارو. این پرونده رو یکی دو روز باز نگه می‌داریم و همراه شما در این برنامه خواهیم بود. خانم حیدری، من می‌خوام شما خدافظی کنم تا صبح فردا، ولی می‌خوام به شما بگم که به نظر میاد که شما هم در این زمینه شفافسازی دارو تو حوزه کاری خودتون خیلی فعال هستید و علاقه‌مند هستید، درسته؟
بله، در واقع هر اقدامی که در زمینه شفافسازی سلامت باشه و اینکه خدمت به مردم باشه خیلی هم خوبه و هم جذاب و میتونه حالمون خوب کنه.
پس حال شما با این کار خوب
میشه. من اگه وقت دارم یه خبر خیلی کوچیک بگم و
خبرتون خیلی کوچیک باشه.
در مورد این که در سفری که آقای وزیر داشتن، نظام ارجاع الکترونیک کشور هم رونمایی شد و این اتفاق بسیار خوبی هست.
بسیار خوب. حالا که شما اینطوری حالتون خوب میشه، ما هم یاد بگیریم که حالمون رو چطوری میتونیم خوب کنیم.
نام و یاد خدای متعالمون آرام بخش قلب هاست. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما همراهان گرامی. امیدوارم روز و روزگارتون عالی باشه. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام یه نکته خیلی کوچولو راجع به حال خوب خدمتون عرض کنم. میدونید یکی از بزرگترین دلایل بدحالی روانی برای ما بیشتر از حد استاندارد خوابیدن یا کمتر از حد استاندارد خوابیدنه؟ بدن ما به طور متوسط یه عددی بین 7 تا 8.5 ساعت به خواب احتیاج داره. خواب مطلوب، خواب با آرامش، خواب بدون تشویش، خوابی که قبلش 20 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه تو فضای مجازی نیستم، خوابی که بعدش هنوز چشمو باز نکردم نمیرم توی اینستاگرامم چک کنم ببینم اوضاع از چه قراره. نه، خواب با آرامش. یکی از بزرگترین دلایل بدحالی ما آدم ها نامنظم بودن خوابه. از همین الان که داری این صدا رو میشنوی با خودت یه محاسبه 2-4 بکن. خوابت اندازه است؟ به موقع میخوابی؟ خوابت کیفیت داره؟ اگر نداره شروع کن آروم آروم فاکتورهای استاندارد بودن خواب رو اگر بلد نیستی یاد بگی و اونا رو اعمال کن. مطمئن باش حال بسیار بهتری رو تجربه میکنی. پیروز سعادت من باشید. خدا نگه.
این حال خوب و یادم نمیره،
تهران کلینیک.
وقتی تو رو دارم این لحظه ها از یادم نمیره.
تهران کلینیک، تهران کلینیک.
ما تا دقایق دیگه با آقای دکتر ادیب مقدم متخصص چشم صحبت میکنیم درباره بیماری ها و مشکلات مربوط به چشم. شماره های ما 22-65-24-65-22-65-24-66 و پیامک ما 30,094. اما کسی که عصبانی میشه باید تمرین کنه که جلوی خشم خودش رو بگیره. در این مورد میخواییم چیز تازه یاد بگیریم.
خشم یکی از هیجان‌های پیچیده انسانی است و در واقع واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری به حساب می‌آید. شما طیفی از احساسات را که در برگیرندگی خشمند می‌شناسید، با هم برخی از این احساسات را بررسی می‌کنیم. خجالت، برانگیختگی، حسادت، ناامیدی، ترس، غمگینی، درماندگی و ناامنی. اگر چنین تجربه‌ای را داشته اید، آن را تجسم و سپس برای خود تشریح نمایید. به خاطر داشته باشید کنترل خشم غیر ممکن نیست و نیاز به تمرین و خود مراقبتی دارد.
به آقای دکتر ادیب مقدم متخصص محترم چشم سلام میکنم و صبح بخیر میگم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر خدمت شما، فردا خانم شوقی و همچنین شنوندگان برنامه بسیار خوب تهران کلینیک.
سلامت باشید آقای دکتر. من قبل از اینکه به شما سلام کنم، یک بخشی رو تقدیم شنونده هامون کردیم درباره کنترل خشم و عصبانیت. اتفاقا سوال اولی هم که مطرح شده این هستش که آیا در هنگام عصبانیت که فشارمون میره بالا، فشار چشممون هم میره بالا یا خیر؟ بفرمایید.
بله عرضم بزرگ، این یک تصوری هست که ممکنه بشه در ابتدا، ولی بر اساس تحقیقاتی که الان شده به طور مستقیم همچین اتفاقی نمیفته.
بله.
ولی خب به یه شکل دیگری که اگر به اصطلاح جوری باشه که به اصطلاح فشار سر و گردن بالا بره در هنگام عصبانیت.
بله.
و این اگر مرتبا تکرار بشه میتونه باعث بالا رفتن فشار چشم بشه.
درسته.
در افرادی که بذار من این شکلی خدمتتون عرض بکنم، در افرادی که یه مقداری گردن کوتاه‌تر دارن و یه مقداری چاق‌تر هستن، به طور ویژه در این افراد فشار وریدی داخل سر و گردن بالا میره و همچنین
بله.
این فشار میتونه فشار وریدی چشم رو هم بالا ببره و این به این با این مکانیسم میتونه باعث بالا رفتن فشار چشم.
بسیار ممنونم. پرسیدن که من یه دختر 4 ماهه دارم که چشم چپش انحراف داره، آیا نیازی به جراحی داره یا نه و از چند ماهگی بهتره که عمل کنن، در صورت نیاز البته؟
بله، تشخیص این که این نوع انحراف جوری هستش که آیا با عینک ممکنه برطرف بشه به واسطه وجود عیب انکساری یا اینکه نه نوعی هستش که حتما نیاز به دخالت جراحی داره، فقط منحصرا با پزشک خودشون هست و این که حتما باید جراحی بشه خیلی همچین چیزی نیست، ولی اگر نیاز به جراحی باشه این دیگه با نظر خود دکتر هست، پزشکشون هست که خب انواع مختلف داره، آیا واقعا با عینک چقدر از این انحراف برطرف میشه، آیا اون انحرافی که باقی میمونه احتمالاً اون در حدی هستش که نیاز به دخالت جراحی داشته باشه و آیا گذشت زمان میتونه کمک بکنه. اینا سوالاتی هستش که حتما از چشم پزشک مربوطشون باید بپرسن و حتما پاسخگو هستن.
خیلی ممنون. گفتن که یه بیماری معروفی هست به نام مگسک برای چشم که داخل چشمه، یه چیزایی از جلوی چشمون رد میشه، آقای دکتر این درمان داره یا خیر؟
بله اگه اجازه بدید من این رو اصلاح بکنم.
خواهش میکنم.
درسترش مگسپران هست.
بله.
و در طی این حالت فرد احساس میکنه که یک اشیاء خیلی ریز یا ذرات خیلی ریز سیاهی ممکنه جلو چشمشون باشه، یه مقدار ارتباطاتی هم داره با حالتهای روحی، در هنگام عصبانیت و خشم ممکنه این بیشتر بشه.
بله.
یا وقتی که خیلی خسته میشن ممکنه احساس کنن که اینا بیشتر شده، یا اگه به زمینهای روشن نگاه کنن باز ممکنه اینا رو بیشتر ببینن. خب بسیاری از اینها یه مقداری برمیگرده به تغییراتی که در اثر بالا رفتن سن در ژل داخل چشم که ما بهش میگیم زجاجی ممکنه به وجود بیاد. علل دیگری هم میتونه داشته باشه اگه به صورت ناگهانی به وجود بیاد که خیلی اهمیت بیشتری داره، و اگه به صورت ناگهانی تعداد اینها زیاد بشه یا اینکه منجر بشه به اینکه فرد احساس کنه داره مثل فلش دوربین عکاسی برقی رو در داخل چشمش میبینه و حس میکنه، باید خیلی اهمیت بدیم بشی. اگه به صورت ناگهانی کاهش پیدا بکنیم، مواردی هستش که باید خیلی بهش توجه بکنیم. در حالت عادی نیازی به درمان نداره در بسیار از اینا، و نباید فقط تنها کاری که نباید انجام بدیم اینه که نباید به اینا تمرکز بکنیم،
نگران کننده نیستش.
بله، نباید به اون توجه کرد.
ممنون آقای دکتر.
اگه به صورت حال به وجود اومده باشه مراجعه به چشم پزشک.
خیلی ممنون. ممنون میشم آقای دکتر اگر سوال‌های بعدی رو یک قدری کوتاه‌تر پاسخ بفرمایید.
بله.
گفتن که علت لکه‌های دودی در چشم چیه آقای دکتر؟
لکه‌های
دودی.
یعنی جلوی دقیق دین می‌بینن یا اینکه در چشم بودن؟
خیلی مختصر نوشتن، احتمالاً در ممکنه که باعث تاری دیدشون شده باشه که حالا اسمشو گذاشتن لکه‌های دودی.
اینا حتماً باید بررسی بشن چون ممکنه شروع مشکلاتی در شبکی یا در زجاجی چشمشون باشه.
خیلی ممنون. گفتن که دختر 4 ساله دارن که چند روزه که سوزش چشم داره، آیا این میتونه دلیل خاصی داشته باشه و نگران کننده باشه؟
معمولاً میتونه یه روز زمینه آلرژی باشه یا برمیگرده به تغییرات جوی و گرم شدن هوا، ممکنه به اینها بیشتر ارتباط داشته باشه.
بسیار خوب. پرسیدن که چند روزه که چشمشون ورم کرده، قرمز شده، درد شدید داره، قطره استفاده کردن، پماد هم مالیدن ولی هیچ تأثیری نداشته.
خب کار اشتباهی کردن، باید حتما توسط چشم پزشک ابتدا معاینه بشن، چون این چیزی که الان ایشون گفتن میتونه دلایل خیلی زیادی داشته باشه، حتما به یک چشم پزشک در اثر وقت مراجعه کنن.
زنده باشید. گفتن که چشمامون در اکثر موارد قرمز میشه، یکی از مواردی که خیلی بیشتر تشدید میشه زیر آفتابه و بعد هم اشک میاد چشمشون. آقای دکتر در این وضعیت
این بازم ممکنه مسئله آلرژی باشه، ممکنه مسئله خشکی چشم باشه و خود گرما و تغییرات دما هم میتونه تو این قضیه نقش داشته باشه، باید معاینه بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر ادیب مقدم، متخصص محترم چشم. ما فردا یا یکی دو روز آینده باز هم در همین زمینه با شما صحبت میکنیم. سوالهای مانده که